به سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پاکستان در برقراری صلح همکاری نکند اقدام دیگر خواهد کرد. اینکه چه اقدام تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه، در پی حمله مرگبار در لاهور 5000 فرد مظنون بازداشت شدند. از تازه ترین ها در این مورد به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنویم.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از عدم همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان شکایت دارد. مشتان جرگی افغانستان از نامنی های جاری در کشور ابراز نگرانی میکند. ماجرای ربودن طیاره مصری بدون کدام تلفات در قبرس خاتمه یافت. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پاکستان به همکاری خود در روند گفتگوهای صلح افغانستان ادامه ندهد، آنان به اعضای دیگر گروه هماهنگی چهار جانبه صلح مراجعه خواهند کرد. عبدالخبیر اچخون معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت:
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز این امیدواری را داره که
پاکستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل شمنی عمل کړي، بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکل و.
این در حالی است که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم گفته است که پاکستان تاکنون در نشست گروه چهار جانبه صلح به تعهدات خود عمل نکرده است. مشتاق جرگی افغانستان از نامنی های جاری در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی جدید در سال جاری شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشتاق جرگی امروز در نشست عمومی گفت که باید به سرپرستی در ارگان های امنیتی کشور خاتمه داده شود. این در حالی است که اکنون وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان از سوی سرپرست ها اداره می شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پس از انفجار در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل، وظیفه عامل این حوزه به حالت تعلیق در آمده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت:
کورنی چهار وزارت نن دهغه پیش وروسته چې انفجار وسو په لوی ولسم اوزی کې امر د اوزه وظیفه په تعلیق راغلی، او کورنی چهار وزارت لخوا یو هیئت تاکل شوی ترڅو دا پیښه وڅېړي.
در انفجار پیش از شش امروز در مربوطات حوزه 11 شهر کابل 2 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند که در عملیات نیروهای افغان در این ولایت 38 مخالف مسلح کشته و 60 تنشان زخمی شدند. غلام حضرت کریمی مسئول مطبوعاتی فرقه 20 پامیر امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولسوالی دشت ارچی و شهر کندوز راه اندازی کردید که در نتیجه آن 2 تن از نیروهای افغان نیز زخمی شدند. ادامه اخبار. یک وزیر ایالتی در پاکستان گفته است که بعد از حمله انتحاری در یک پارک لاهور در مراسم مذهبی مسیحیان ایستر که در آن 70 نفر کشته شدند، بیش از 5000 مظنون بازداشت شدند. رانا ثناءالله وزیر دولت در ایالت پنجاب اظهار داشت که تحقیق کنندگان 216 مظنون را در توقیف نگه داشته و دیگران را آزاد کردند. و اظهار داشت که در این عملیات قوای پلیس و نمایندگان بخش استخباراتی و ضد تروریسم اشتراک داشتند و تصدیق نمود که در عملیات‌های بعدی از اردو و ملیشه‌های دولتی نیز استفاده خواهند شد. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله 27 مارس را به عهده گرفته و گفته است هدف از آن مسیحیانی بودند که ایستر را تجلیل می‌کردند. آنها همچنان در مورد حملات بیشتر هشدار دادند. رباینده طیاره مسافربری شرکت هوایی مصر در میدان هوایی لارناکای قبرس تسلیم شده و ماجرای گروگانگیری طیاره مصری به پایان رسید. تمام سرنشینان این طیاره سالم رها شدند. تلویزیون دولتی قبرس نشان داد شخص مظنون که هدفش از این عمل تا حال معلوم نیست، با دستهای بالا از طیاره ایربس 320 پایین شده و خود را تسلیم کرده است. وزارت خارجه مصر در صفحه توییتر خود نوشته است که این ماجرا خاتمه یافت. طیاره از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود که ربوده شده و به فرودگاه قبرس فرود آمد. خبرگزاری رسمی مصر خبر داده است که رباینده مصری می باشد. مقامات سوریه میگویند 150 ماین که در شهر تاریخی پالمیرا توسط گروه دولت اسلامی جاگذاری شده بود خونسا شدند. رئیس شعبه آثار انتیک و موزیم سوریه مامون عبدالکریم به خبرگزاری اسوشیت پرس امروز گفت تیم تکنیکی بعد از 2 روز کار در پالمیرا دوباره به دمشق برگشته است. عساکر سوریه بعد از 3 هفته جنگ با شورشیان داعش در شهر پالمیرا روز 27 ماه مارس این شهر را تصرف نمودند. عبدالکریم اظهار داشت این تیم از داخل موزیم فیلمبرداری کرده که چندین مجسمه در آن تخریب شدند. این شهر تاریخی و باستانی سوریه 10 ماه تحت تصرف داعش قرار داشت. در مرکز بغداد در نتیجه انفجار 3 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. پلیس عراق میگوید که این انفجار امروز صبح در چهارراهی تهران در وقت گشت و گذار کارگران رخ داد. این منطقه از محل بود و باش طرفداران رهبر شیعه عراق مقتدی الصدر 1 کیلومتر فاصله دارد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در سال جاری تقریبا مسئولیت تمام حملات انتحاری را گروه داعش به عهده داشته است. مقامات قرقیزستان میگویند که هم فرد مظنون با عضویت یک گروه تروریستی در این کشور دستگیر شدند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت این افراد در عملیات در یکی از محلات این کشور بازداشت شدند، اما در مورد جای دقیقی که این عملیات انجام شده است معلومات داده نشد. نظر به بیانات کمیته امنیت ملی قرقیزستان، افراد دستگیر شده متهمند که مردم را برای جنگ در شرق میانه استخدام میکردند و همچنان فعالیت‌های تروریستی را در خود قرقیزستان طرح‌ریزی کرده بودند. مقامات قرقیزستان میگویند که در حدود 500 تبعه این کشور که 1/4 آنها زنان هستند این کشور را ترک کرده و با گروه های افراطی از جمله گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه همراه شدند. و 10 عمله اندونزیایی یک کشتی تایوانی گروگان گرفته شدند. وزارت خارجه اندونزیا امروز گفت این افراد امروز در جنوب فیلیپین توسط افراد مشکوک یک گروه افراطی گروگان گرفته شدند. به گفته این وزارت گروه تروریستی ابو سیاف که با گروه القاعده ارتباط دارد این افراد را در جریان سفر در بحر گروگان گرفتند. کشتی از اندونزیا به سمت فیلیپین در حرکت بود که ربوده شد. پایان اخبار.
تشکر از شما سید سمیع عباس برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. این روزها خبر از استعفا میرسد، از وزیر گرفته تا رئیس، اما چرا مشران و جرگه هم میخواهد بداند.
بعض وزیرات را استعفا میکنند. البته شاید مشکلات و چالش های باشه که این وزیر آزر نیست که با وجدان پاک که دارد.
به تفصیل به شما میگوییم. همچنین در همین مجله افغانستان 2-1، استادیوم فوتبال تختی تهران امروز شاهد حضور کم از کم 25 هزار تماشاچی افغان بود. این پیروزی برای افغانستان چی معنا میدهد؟ بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه، در پی حمله مرگبار در لاهور 5000 فرد مظنون بازداشت شدند. صدر اعظم پاکستان هم گفته که انتقام میگیرد.
هم اپنے شهیدوں کے خون کے ایک قطرے کا حساب رکھ رہے ہیں.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. آیا حکومت افغانستان از همکاری پاکستان در بخش برقراری صلح ناامید شده است؟ امروز شورای عالی صلح گفت اگر پاکستان همکاری نکند راه دیگر را در پیش خواهد گرفت. نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین 4 بار در کابل اسلام آباد دیدند ولی نتوانستند طالبان را به میز مذاکره بکشند. فریبا واحدی به شما میگوید که راه بدیل شورای عالی صلح چیست؟
با آنکه چندین بار برای انجام گفتگوهای صلح رودرو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ضرب الاجل تعیین شد، اما هنوز هم مذاکرات میان دو طرف آغاز نشده است. حالا چنین به نظر می رسد که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از همکاری صادقانه پاکستان که عضو گروه هماهنگی 4 جانبه صلح نیز است ناامید شده است. عبدالخبیر اچقان، معاون شورای عالی صلح افغانستان، می گوید اگر پاکستان به همکاری در روند گفتگوهای صلح ادامه ندهد، پس آنان به دیگر اعضای گروه هماهنگی 4 جانبه صلح یعنی چین و امریکا مراجعه خواهند کرد.
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز این امیدواری را دارد که پاکستان نسبت به تعهداتی که در پروسه صلح در قبال اصول افغانستان داشته باید صادقانه ایستاد شود. در غیر آن صورت افغانستان و شورای عالی صلح مراجعه خواهد کرد به کشورهای زیردخل که اونا هم متعهد بودند در بخشی از توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
آقای اوچقون گفت که علاوه بر این برخی کشورهای دیگر مثل هند، روسیه، ایران و شمار کشورهای خلیج می توانند به خاطر تامین ثبات در منطقه بالای پاکستان فشار وارد کنند. پیش از این شمار از کشورهای منطقه چون ایران، روسیه و هند گفته بودند اگر حکومت افغانستان در مسئله صلح از آنان تقاضای همکاری بکند، پاسخ آنان مثبت خواهد بود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست گفت که پاکستان با تعهداتش که در نشست گروه هماهنگی چهار جانبه صلح انجام داده بود عمل نکرده است. از عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان در حال انتقادات صورت می‌گیرد که پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط بین الملل صدراعظم پاکستان گفته بود که برخی رهبران طالبان در پاکستان با همه امکانات لازم زندگی می‌کنند و آنها بالایشان نفوذ دارند. پاکستان در نشست گروه هماهنگی چهار جانبه صلح که در ماه جاری میلادی در کابل برگزار شده بود تعهد کرد که طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان خواهد کرد، اما ماه که زمان آغاز مذاکرات رو درو خوانده شده بود رو به ختم است و طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور از شرکت در گفتگوهای صلح انکار کرده و بر شرایط قبلیشان تاکید دارند. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که پاکستان به خاطر برآورده شدن خواسته هایش چون نفوذ گسترده در امور افغانستان و به رسمیت شناختن خط دیورند سیاست کنونیش را حفظ می کند. آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین الملل این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیش از این توقع از پاکستان در خصوص همکاری با روند صلح به مفهوم زیای وقت است و باید از این کشور به جامعه جهانی شکایت شود.
در این زمان به حکومت لازم است که از بیکفایتی کار نگیرد، هم جهان را قانع بسازد که در پروسه صلح پاکستان همکاری نمی کند و همچنان به آنان نشان بدهد که آنها همواره در بخش صلح دوگانه بازی کردند.
خانم یون همچنان گفت که حکومت افغانستان باید به گونه مستقیم با گروه طالبان گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه آجی سید داود، آگاه امور سیاسی، می گوید که پاکستان در انتظار سقوط حکومت افغانستان است و مقام های افغان باید برای حل مشکلات داخلی و تامین صلح و ثبات در افغانستان راه دیگری را در پیش گیرد.
و ستار فروغ هم با حاجی سید داوود تحلیلگر افغان صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش آیا پاکستان افغانستان را فریب می دهد؟
امی قوت و امی قدرت متاسفانه حکومت وحدت ملی نداره که امریکا را و چین متقاعد بسازه، بخاطر ازی که پاکستانی ها در کام نخست اینا اسلامی آقای حکومتی ها را با مذاکره کشاندن و به این ارتباط هم امریکا اکتفاهم کردن و مذاکرات هم جریان. من فکر میکنم که از این مرحله پاکستانی ها استفاده میکنن برای امریکا و چین اینا وانمود میکنن که ما در مرحله اول حزب اسلامی حکمتی را متقاعد ساختیم، پس آنها در مراحل دوم امرای طالبان می زمینه را مساعد می سازیم.
بله. من فکر می کنم پس در چنین یک حالت حکومت افغانستان از کدام راه ها می تواند استفاده کند؟
خب به هر ترتیب چیزی را که ما از این طول 15 سال آموختیم، یعنی بعد از سال 2001 تا امروز که تقریبا 15 سال در بر می گیره، و ایست که تا در ایج یک نظام باثبات، یک نظامی که با پای خود استاد باشه، به این مفهوم که پشتیبانی مردم داشته باشه، در اون صورت پاکستان ناگزیر است که در مسئله صلح هم به افغانستان همکاری کنه. اگر فرضاً در اینجا یک ثبات سیاسی یا یک وحدت فکری بین حکومت وحدت ملی وجود نداشته باشه و صدای از ولایات بالا شوه، از یک تعداد قماندانا بالا شوه، اینی زمینه را برای پاکستان مساعد می سازه که پاکستان وقت کشی کنه و بالاخره اینا با امید عزیزتن که مسئله را ما میتونیم به امتیاز بسیار بزرگ موفق شویم، قسمی که در دوران جهاد مردم افغانستان که امتیازش پاکستان گرفت. این موضوع هست که پاکستان بدون امتیازی مسئله را هیچ وقت مسئله صلح را علاقمندی نشان نمیده.
یعنی فکر میکنین چند دوری از نشست های چهار جانبه که در کابل اسلام آباد برگزار شدن نتایج مثبت به همراه نخواهد داشت؟
به هیچ صورت. شما خبر دارن که بعد از تاسیس حکومت وحدت ملی افغانستان از سال 2014 نیم مسائل بوده، منتها وقتی که فصل جنگ نه، پاکستانی پروپوزل نوه برای حکومت افغانستان بر جامعه بین المللی پیشکش میکنن، باز دوباره وقتی مسئله فصل جنگ میرسه اینا پیشینی میکنن. رقم پارسال امره حکومت افغانستان پیش رفتن، منتها در ماه اگست اعلان کردن که مناسب محمد عمر وفات کرده، جا با بنبست مواجه شد. فعلا هم همین مسئله هست، چون در اکثریت ولایات افغانستان جنگ جریان دارد. من فکر میکنم که پاکستانیا برای جامعه بین المللی بسیار خوب دستاوردشان همین مسئله حزب اسلامی است که برای اونا میگه که ما حزب اسلامی را متقاعد ساختیم، سر طالبان کار میکنیم، منتها اینا میخوان که یک مدت سر مسائل جنگ و سر مسائل آشوب در داخل افغانستان کنه و از طرف دیگه با کمال تاسف که حکومت وحدت ملی افغانستان یک پالیسی واحد صلح نداره. اگر میداشتن شروع میکردن. متاسفانه در اینجا هم چندین صدا وجود داره.
صحبت‌ها و نظریات حاجی سید داوود، یک تحلیلگر افغان را شنیدید. به نظر شما افغانستان چگونه میتواند مخالفان مسلحش را به میز مذاکره بیاورد؟ با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. 0727-46-61 و 0042-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
افغانستان 2 سنگاپور 1. استادیوم فوتبال تختی تهران امروز شاهد حضور کم از کم 25,000 تماشاچی افغان بود. این پیروزی بر افغانستان چه معنا می‌دهد؟ تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. در جریان هستید که این روزها خبرهای از استعفا می رسد، از وزیر گرفته تا رئیس. مردم از روی جاده ها تا رسانه های اجتماعی در این مورد گپ می زنند. مشران و جرگه هم می خواهد در این مورد بیشتر بداند. بیایید از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم که در نشست امروز مشران و جرگه چه چیزهای گفته شد.
استعفای پیهم برخی از اعضای کابینه و مقامات دیگر عکس العمل‌های گوناگون اعضای مشران جرگه را به همراه شده و آنان میگویند که این کار ممکن سبب خلای مدیریتی شود. شماری از اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه نیز تاکید کردند که باید علت استعفای این مقام‌ها روشن شود. نادر بلوچ، یک عضو مشران جرگه، به این باور است که برخی از مقام‌های حکومتی به خاطر اینکه دستخوش خواسته‌های فراقانونی سران حکومت نشوند از سمت‌هایشان کنار رفتند.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خود در بین مردم افغانستان از دست دادند. بعض وزیران پورا استعفا میکنند. البته شاید مشکلات و چالشهای باشد که این وزیر حاضر نیست که به وجدان پاکی که دارد به وظیفه خود ادامه بدهد.
در چند ماهی اخیر چند مقام بلند رتبه حکومتی از سمت‌هایشان استعفا کردند و تا هنوز عوامل اصلی استعفای آنان روشن نشده است. به تازگی برخی از گزارش‌ها می‌رساند که داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم و عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ استعفایشان را به ریاست جمهوری پیشکش کردند، اما تا هنوز ریاست جمهوری در مورد استعفای آنان ابراز نظر نکرده است. پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های محلی از وظایفشان استعفا کردند و استعفای آنان از سوی رئیس جمهور پذیرفته شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری استعفای برخی از مقام‌های حکومتی را یک امر معمول خوانده است. مقام‌ها در ارگ بارها گفتند که حکومت برای آوردن اصلاحات از هر طریق ممکن تلاش می‌کند، اما شمار دیگری از اعضای مشان جرگه این اقدام برخی از مقام‌های حکومتی را می‌ستایند و می‌گویند که آنان به امتیاز طلبی‌های برخی افراد تن ندادند. محمد علم ایزدیار، عضو مشان جرگه، می‌گوید به جای همدست شدن با افراد امتیاز طلب، استعفا گزینه بهتر است.
باور ما این است که استعفا به شرایط کنونی راه حل و مشکل کشا نیست، اما دل از شهامت از تعداد از دوستا استقبال بکنه.
شمار زیاد از اعضای مشان جرگه در نشست روز سه‌شنبه تاکید داشتند که استعفای اعضای کابینه خلای مدیریتی در وزارتخانه ها و ادارات را به میان می آورد و سرانجام حکومت را با بحران روبرو خواهد کرد. در همین حال فضل هادی مسلمیار، رئیس مشان جرگه، گفت این جرگه نظارت دقیق از کارکردهای حکومت دارد و گفت مقام مقاماتی که از سمتهایشان استعفا دادند میتوانند برای روشن ساختن عوامل استعفایشان به جلسه عمومی این جرگه مراجعه کنند.
مقام های حکومتی که از سمتهایشان استعفا دادند میتوانند به جلسه عمومی مشران جرگه بیایند و علت استعفایشان را وای اگر مجبور به استعفا شدند و فشار بالای آنان بوده بیان کنند.
شمار از آگاهان امور میگویند برخی از علاقات در درون حکومت برای برآورده شدن خواستهای شخصیشان بالای برخی از مقام های حکومتی فشار می آورند و در صورتی که این مقام ها با این افراد سودجو کنار نیایند با فشارهای جدی روبرو می شوند. احمد سیدی کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت سران حکومت باید به تعهداتشان برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات عملا دست به کار شوند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبری اتری روی یافته‌های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. تشکر که همراه ما هستید. و در مسائل منطقه تا لحظات دیگر میشنوید که صدر اعظم پاکستان میگوید و تروریستان اجازه نخواهد داد که با زندگی مردم کشورش بازی کنند. این پس از آن است که انفجار مرگبار در لاهور کم از کم 70 تن را کشت. حالا بشنویم که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی تماشایی سنگاپور را شکست داد. نتیجه مسابقه 2-1 به نفع افغانستان در استادیوم ورزشی تهران پایان یافت. جاوید نعیمی این بازی را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون در استادیوست. نعیمی صاحب، اول از مسابقه امروز به ما بگو که چگونه گذشت و ترکیب تیم چطور بود؟
تشکر. بازی امروز واقعا یک مسابقه دیدنی بود، چون افغانستان ترکیب خوب داشت و بازیکنان مانند خیبر امانی که در مسابقه با تیم ژاپن حضور نداشتند در بازی امروز به میدان رفتند. خیبر که از مهاجمان قدرتمند تیم افغانستان است، توانست در دقیقه 40 نیمه اول دروازه سنگاپور را باز کنه. در نیمه دوم تعویض‌ها آغاز شد، خیبر امانی از میدان رفت و به جایش امید پوپلزی آمد. یعنی تو اندازه پیتر شکرت مربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواست تا بازی از حالت تهاجمی به حالت نیمه دفاعی تغییر کنه. سپس در دقایق 70 بازی یوسف شیردل که از ورزشکاران قوی تیم فوتبال افغانستان است در یک تعویض به میدان آمد و توانست در دقیقه 80 گل دوم را به ثمر برساند. اما بنابر یک افلت از سوی وایس عزیزی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان، یک توپ وارد دروازه تیم کشور شد. در مجموع بازی امروز بیش از 65% در اختیار افغانستان بود، اما با وجود پیروزی چندین فرصت از دست تیم رفت. اگر نه شاید نتیجه بهتر از این می بود. باید یادآور شوم که در بازی امروز در ورزشگاه تهران حدود 25,000 تماشاچی برای تشویق تیم ملی فوتبال افغانستان آمده بودند.
و پس از این سرنوشت تیم افغانستان چی میشه؟ البته برای راهیابی به جام جهانی 2008 در روسیه و همچنان جام ملت‌های آسیا.
خب، برای افغانستان فرصت راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه دیگر تمام شده، زیرا در گروه ای افغانستان چهارم است. یعنی ژاپن صدرنشین است، سوریه دوم، سنگاپور سوم، افغانستان چهارم و کمبودیا هم پنجم. ژاپن رفتن خود را به جام جهانی 2018 روسیه با پیروزی امروز 5-0 در برابر سوریه تقریبا قطعی ساخت، چون هیچ باخت نداره، 22 امتیاز گرفته، 7 مسابقه را برده و تنها در یک بازی مساوی مانده. حالا روی افغانستان که 9 امتیاز و از 8 مسابقه در 5 تایان شکست خورده و 3 تا را برده است. در برابر ژاپن و سوریه 4 دیدار را باخته و مسابقه رفت با سریلانکا را بازنده شد. بازگشت سریلانکا را امروز برد و هر دو دیدار در برابر کمبودیا را هم در هر دو دیدار برنده شد. با این نتیجه امتیاز گروه بی با مسابقه تیم‌های تاجیکستان و قزاقستان و همچنان تیم‌های گروه جی خیلی مهم است تا سرنوشت افغانستان را برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا مشخص بسازد. در هر صورت افغانستان فرصت برای راهیابی در جام ملت‌های آسیا دارد که قرار است در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار شود. از گروه افغانستان یعنی گروه ای شرکت یا حضور ژاپن و سوریه در جام ملت‌های آسیا قطعی شده.
بسیار تشکر از این معلومات و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و یادآور میشم که امروز تیم ملی کرکت افغانستان هم دست پر از هند و کشور بازگشت برای پذیرایی از بازیکنان افغان. شماره از اعضای کابینه و شورای ملی همچنان حضور یافته بودند. علاقمندان که برای پذیرایی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان آمده بودند در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که بالای قهرمانانشان افتخار میکنند. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگن که تیم افغانستان در مقابل تیم‌های برجسته جهان خوب درخشیده و پس از این کرکت بورد تلاش خواهد کرد تا دیگر مسابقات تمرینی را برای این تیم براه اندازه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید بیش از 5000 تندرو مظنون بعد از حمله مرگبار روز یکشنبه در لاهور بازداشت شدند. این در حال است که صدر اعظم پاکستان گفته که به تروریستان اجازه نخواهد داد با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده.
یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید بیش از 5000 تندرو مظنون بعد از حمله بمی روز یکشنبه در لاهور بازداشت شدند. در این حمله که در شریان مراسم ایستر یا عید مسیحیان رخ داد، حداقل 70 نفر کشته شدند. رانا سناولا یک وزیر ایالتی پنجاب امروز گفت از جمله 5000 فرد بازداشت شده 216 تن آنها در توقیف باقی ماندند و دیگران آزاد شدند. سناولا افزود حملات تهاجمی برای گرفتاری تندروان از سوی پلیس، کارمندان استخباراتی و نیروهای خاص ضد تروریسم صورت گرفت. وی تایید کرد که در عملیات‌های آینده از نیروهای اردو و شبه نظامیان نیز استفاده خواهد شد. وزیر ایالتی پنجاب در حال از توقیف صدها تن در رابطه با حمله اخیر در لاهور خبر داده است که صدر اعظم نواز شریف ناوقت دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بعد تروریستان اجازه نخواهند داد با زندگی مردم پاکستان بازی کنند. او گفت این تصمیم ماست. این تصمیم 200 میلیون پاکستانی است.
من آج آپ کے سامنے
امروز خطاب با شما صحبت میکنم که تعهدم را تجدید نموده بگویم که ما حساب هر قطره خون شهدای خود را خواهیم گرفت. مسئله را حل و فصل خواهیم کرد و تا زمانی که فیصله نشود آرام نخواهیم نشست.
در حالی که پاکستان 30 روز ماتم ملی را به سبب کشته شدن 70 نفر در لاهور آغاز کرده است، آقای شریف گفت اردوی کشورش عملیات نظامی را علیه مخفیگاه‌های تندروان آغاز خواهد کرد و پلیس عقب آنچی وی مرتکبین بزدل این حمله خواند خواهد رفت.
تمام متعلقہ اداروں پر واضح کر دیا گیا ہے.
برای تمام نهادهای مسئول واضح ساخته شده است تا آنهای را که از فعالیت‌های تروریستان حمایت می‌کنند و اعمال آنها را سهولت می‌بخشند، هر جایی که باشند و در هر مکانی که مخفی باشند، اجازه فرار از عدالت دادن نشود.
نواز شریف که به سبب حادثه لاهور سفر این هفته‌اش به آمریکا را برای شرکت در اجلاس امور هسته‌ای لغو کرد، همچنان به تندروان هشدار داد که از نام اسلام برای توجیه خشونت‌هایشان در کشور اسلامی پاکستان استفاده نکنند. یک گروه انشعابی طالبان به نام جماعت الاحرار مسئولیت حمله لاهور را به دوش گرفته است که در نزدیکی یک محل بازی کودکان در پارک گلشن اقبال در لاهور در جریان مراسم عید مسیحیان رخ داد. به دنبال بیانات دیشب نواز شریف، گروه جماعت احرار امروز به شکل طعنه‌آمیز گفت جنگ آنها به دروازه خانه شریف رسیده است. احسان الله احسان سخنگوی این گروه امروز در صفحه تویترش نوشته است که بگذار نواز شریف بداند که این جنگ به دهن دروازه خانه‌اش رسیده است. برنده این جنگ مجاهدین خواهند بود.
زرغونه منگل بود و با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبر ما برای امروز خدا حافظ. حالا میتونین روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت بخیر.